مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید خانم. سلام، بفرمایید عزیز.
شبتون بخیر.
خواهش کنم بفرمایید.
دکتر، من 31 سالمه، همسرم 33 سالشونه، 2 سال تفاوت سنی داریم. 3 سال پیش با همدیگه آشنا شدیم از طریق مادر ایشون که دو تا با همدیگه دوست بودن. مامانمون با همدیگه منو خواستگاری کردن. همسرم انگلیس هستم.
نه سب کنی، سب کنی.
خودم ایران.
نه سب کنی، شما در ایران بودی؟
بله من ایرانم.
همسرتون انگلیس بودن؟ شما یا همدیگه رو دیده بودید یا ندیده بودی؟
اصلا ملاقات نکرده بودیم همدیگه رو. سه سال به طور مداوم داشتیم با همدیگه صحبت.
نه من کاری ندارم. نه نه نه، خب شما جمله رو یه ذره، من با این اصطلاحات اینا یه معانی داره. من میخوام ببینم هنوز هیچی نشده، شما هم دیگر ندید، خواستگاری کردن یا دو نفر رو به هم معرفی کردن؟
معرفی کردن، گفتن حالا با همدیگه صحبت کنیم.
خب این که خواستگاری نیست آخه عزیزم. ببینید شما روزی که میگید دو تا مادرها این از اون خواستگاری کرد که اصلا معنی نداره، یه دفعه شما از اون بالا برای من هر دوتا میافتید پایین. یعنی من با آدم امروزه روبرو نیستم، ماره 500 سال قبل. ولی اگر دوتا زن همدیگر رو میشناسن، بعد پسران و دخترانشون رو به هم معرفی میکنن که اسم این خواستگاری نیست. گفتن شما دوتا با هم آشنا بشید. شما ایران بودید؟
آشنا بشید، درست.
پس شما ایران بودید، ایشون انگلستان بودن. خب چه شد؟ گفتگوهاتون شروع کردید. بسیار خوب. بعدش چی شد؟
ما به طور سه سال با هم دیگه صحبت کردیم.
بدونی که هم دیگه رو ببینی؟
بله. ایشون مشکل سربازی داشتن، بعد مشکل کارم داشتن، نمیتونستن بیان ایران. بعد از 3 سال تصمیم گرفتیم که هم دیگه رو ببینیم. رفتیم با هم دیگه یه کشور دیگه، هم دیگه رو دیدیم.
کیا رفتید هم دیگه رو دید؟ فقط شما دوتا یا بقیه هم بودن؟
من با مادرم اومدم، ایشون هم با مادرشون اومدن.
اوکی.
مادرشون هم ایران هستن، از ایران اومدن. 3 تایی با هم دیگه اومدیم، ایشون هم از انگلیس اومدن اونجا. بعد دوتا ما از صبح با هم دیگه بودیم تا آخر شب. خب. فقط یه تایم خوابمون هم دیگه جدا بودیم. بعد دیگه با هم دیگه هیچ مشکلی نداشتیم.
چند روز با هم بودی؟
یک هفته با هم دیگه بیشتر نبود.
خب
هیچ مشکل خاصی نبود، حتی با خانواده‌اش هم هیچ مشکلی نداشت.
خب اونجا زندگی نبوده عزیز، شما رفتید کشوری، اونجا رفتید تو هتل، بعد صبح تو اصل بیکار بودید، با هم بودید، قرار نیست مشکل بشه، نه مسئله کار بوده، نه همسایه بوده، نه پول بوده، نه خرج بوده، نه رفت بوده، نه اومد. این که برمیگرد دیگه ما هیچ مشکلی نداشتیم. خب معلوم مشکلی نخواهد داشت، مثل که زن و شوهر تو مهمونیش کنش و مشکلی ندارم. خب
درست، من با خانواده شدن من هیچ مشکلی هم نداشتم. بعد دکتر یعنی پارسال ما هم دیگه رو دیدیم، بعد که نامزد کردیم، بعد از 3 ماه بعد تقریبا نامزد کردیم، بعدش تصمیم گرفتیم که عقد کنیم دیگه. مراسم عقدمون و خریدای عقدمون و اینا که شد.
کجا شد این عقد؟
کاملا هنوز عقد انجام نشده، خریدامونه که دکتر اومدیم انجام بدیم. کاملا به مشکل خوردن با خانوادهشون، با اینکه ایشون همه هزینه ها رو خودشون تقبل کردن و خودشون پرداخت کردن، ولی با خانوادهشون خیلی به مشکل برخوردیم.
چرا؟ نفهمیدم چرا با خانوادهشون با مشکل برخورد کردیم.
دکتر نمیدونم ایراد از شوهر من الان که بعد حرفمون انتقال میده سر یک کفش خریدن، اینه مثلا شوهر منو پر کردن که چرا این قیمت خریدیم، مثلا چرا اینجوری شد، این میتونست ارزان‌تر مثلا بخره، سر لباس هم بازی همچین داستانهای پیش اومد، هی دخالت کردن. بعد مثلا منو میدیدن تو خیلی روابط خوب صمیمی، یعنی ما هیچ دخالتی نداریم خودتون میدونید، ولی بعدا مثلا هی مثلا شوهر منو پر میکردن که چرا اینجوری کردی، چرا اونجوری کردی. اینا
آیا شما انتظار صبر کنید، انتظار و توقع عادی معمولی داشتید که دختری
میخواد؟ بله، من آینه شمعدون رو با هم دیگه دکتر مام رفتیم خوب و خوش با مادرشوهرم خرید کردیم، مثلا خیلی خوب بودیم، اوکی بودیم. بعد من بعد با شوهرم مثلا تشکر کردم که آره خیلی خوب بود، همه چیز به خوبی گذشت، تموم شد. الان مثلا بعد از این شبش شد ما با همدیگه صحبت کردیم، خوب بودیم. فردا صبحش دیدم شوهرم با من دعوا کرد که آره مادر شوهرم اینا رفته بودن، گفته بودن اصلا این رفته بود، انتخابش رو کرده بود، بعدن مثلا ما رو الکی برده بود اونجا. یعنی این حرفا رو فقط الکی زدن دکتر. بعد این همچه مشکلات ریز ما جمع شد تا اینکه دکتر ما اومدیم برای عقد توی استانبول، که الان من اینجا هستم، استانبولم و عقدم اینجا انجام دادم.
چه مدت قبل همه... چه مدت قبل عقدتون رو انجام دادی؟
الان تقریبا 4-5 پیش.
خب
دکتر از زمانی که اومدیم اینجا، من یک هفته اومدم با همکارم اینجا کار عقدمون رو انجام بدیم، ما هیچ مشکل خاصی تو روابط دوتاییمون نداریم. اومدیم عقد کنیم، کار عقدمون رو انجام دادیم. بعد از یک هفته مادر شوهرم اومد، به فاصله یک روز مادرم اومد و برادرم اینجا. ما هیچ مشکلی نداشتیم با همسرم، ولی از زمانی که اینا اومدن، اولا افسر خودشون خیلی توقع دارن که مثلا چرا ما رو نمیبری بیرون، چرا مثلا فلان نمیکنی، چرا تو به ما بی احترامی داری میکنی و اینا، اینجور مسائل پیش میاد برام. اومد برام بعد از اینکه ما عقدمون انجام شد، شوهر من با خانواده‌اش یک سری مشکلات ریزی دارن، ولی اینا اصلا نتونستن حتی ظاهرشون رو حفظ کنن. روزی هم که بعد از یک روز بعد از عقدمونم با ما رابطه به ظاهر خوبی داشتن، بعد از یک روز بعدش اینا یه جورایی مثلا میخواستن از عقد من رو ببخشید کوفتم کنن. دکتر فرداش گفتم ما با انجام میخواییم بریم و با یه دعوای این رو انداختن که خیلی راحت از گویشن خونه رفتم. شوهر من میگه چه اختلافی پیش اومده، چه مشکل داشتیم، هیچی، بی احترامی آخه تا چه حد.
خب بعد اون گفتن
نگفتن مشکلشون،
نگفتن که این بی احترامی چه بوده.
دکتر یه چند بار از شوهرم گلیجی کردن، گفتن که مثلا شوهر خیلی به ما بی احترام میکنه، اصلا به ما احترام نمیذاره. گفتم والا مثلا چه بی احترامی میکردی، چی کار کردی؟ بیشتر دو تا خواهر، یکی دو تا خواهرشون هم اینجا هستن، اینو رو مادرشون خب خیلی تسلط دارن. مثلا یه جورایی هم میگفتن که مثلا تو چرا به مامان خیلی احترام نمیذاری و تو چرا به ما داری بی احترام میکنی، ما مامانو برمیداری میبری میشو فلان میکنی. بعد
شما چرا درگیر، صبر کنید، شما چرا درگیر اختلافات یا انتظارات.
من هیچ دخالتی نکردم ولی بعد از اینکه رفتن به شوهرم گفتن که آره محضا اینجوری هی داستانا رو مثلا انداختن گردن من که زن تو اینجوری و زن تو اونجوری و اینا. بعد از اینجور مسائل بود که شوهر من واقعا تنها حرفی که زد گفت اون زمانه ایم که من بطور به مشکل میخوردم تازه فهمیدم که خانواده مثلا حرفا رو یه جور دیگه انتقال میده. الان که اینجا خودم هستم حضور دارم متوجه شدم خانواده هم خیلی دارم بد میکنن، در حق تو هم دارم خیلی بد میکنن، سر آینه شاندون، سر لباس و سر هر چیزی که بوده. پس مثلا در حق من یه جوری زاد شده.
خب
یعنی من هیچ چه میگفتم میومدم مسئله رو حل کنم، یه دفعه میذارم که باز میکنن اینه یک
کاری با اون ندارم. خب همسرتون عزیزم، همسرتون اگر این حرف رو زده این حد اکثر و بهترین و حرف درستی است که نفر میتونه بزنه که زده. خب بعدش
خب الان دوستو مثلا همش ناراحتش میکنم با این صحبت
به شما چه مربوطه؟ مادریست نه سب کنیم
منو مثلا همینجا محصو اینجوریه
نه باز رفتی تو عزیزم سب کنیم. شما از خانواده او بدتری. اولا مادری میخواد بزنه تو گوش پسرش، به شما مربوطه، شوهر شماست، برای شما مربوطه.
تا دمانی... قبل از اینکه برم مشکلشون من نبودم، الان که رفتم با دعوا رفتن از این خونه
عزیزم من فکر میکنم مختصر
من باعث اختلاف
سرکار خانم شما سه دفعه اینو گفتید، یه مختصر روشی هم برای شنوندتون قائل باشید. فهمیدم شما چی میگید. ولی همسر شما وقتی برمیگرده میگه من متوجه شدم که مسئول و مقصر این حرفایی که قبلا زده میشد و همکنون خانواده هستند، این آخرین بهترین حرفیست که شما میتونید بشنوید. دیگه بقیهش به شما مربوط نیست. برای شما قرار نیست ناراحت بشید. شما یه نوردون بخرید، از یه مقدار درخت برید. به شما چه مربوطه خانواده چه کنم؟ شما ببینید میخواید یه چیزایی رو عوض کنید که اصلا نه به شما مربوطه نه میتونید. یه مادری، یه خواهری به هر دلیل شخصیش با ازدواج برادرش، با خود برادرش مخالف مسئله داره، با زن برادرش دشمن خونی آرزوی مرگش رو میکنه. شما کاری نمیتون بکنید. مهم تو این گونه موارد یک نفره که اون پسر رفتار و برخورد و کارهای خانواده خودش رو اونجایی که درست نمیدونه، اونجایی که بد و غلط میدونه میپذیره و کنار همسرش میسته. این حد اکثر انتظاریست که شما میتونید داشته باشید. اینکه یا شما برید اونا رو درست کنید یا پسرشون بره اونا رو درست کنه، یا انتظار دارید یک کسی از آسمان بیاد اونا رو درست کنه، هیچ کدوم از اینا واقعی نیست. نه شما میتونید کاری بکنید، نه اونا خودشون عوض میشن، نه پسرشون میتونه بره مادرش رو یا خواهرش رو آروم کنه یا براشون اثبات و استدلال کنه اونام بپذیرن که در این مورد همسر من تقصیری نداره. شما خودتون رو کاملا از این مهلکه بکشید بیرون. اگر شما این انتظار و توقع رو داشتید که چون این پسر منو دوست داره، من اون رو دوست دارم، مادرش هم منو دوست داشته باشه، ما هم چه دنیای دیگه نداریم عزیز. خواهرش هم منو دوست داشته جا
دوست. الان مثلا حرفای منفی میزنن به شوهر من در مورد من، در صورتی که هیچ کدومش صحت نداره و دارن به من تهمت میزنن. من با خواهر ایشون هم حتی صحبت کردم، یکی از خواهرای دیگرشون گلگی کردم که مثلا اینا دارن با من این کارا رو میکنن. یه جورایی دوستو گفتن که من میدونم حق با توه، اینا دارن با تو این کارا رو میکنن. به قول معروف گفتن که حوالشون رو بکن به خدا، چون تهمت دارم به تو میزنن، من به تو حق میدم و میدونم که تو چه جوری هستی، چه شکلی هستی. اینا الان اختلاف افتاد، اصلا درست نیست که اصلا باشون هیچ کاری نداشته باش. منم واقعا نمیدونم چه دلیلی داشت بعد از عقد من همچین کارهایی رو کرد.
شما حالتون خوبه؟ اه. خانم
بله.
این مادر از ریخت تو بیزاره، شما قرار نیست کاری بکنی. دلش میخواسته یک زنی برای پسرش بگیره اینگونه یا آنگونه و یا کلفت خودش باشه و تو اون نیستی. من نمیدونم تو چرا انتظار داری مردم نگاه و نظر شما هیچ کاری نداشته باشه. بچه شما قدر شما تصمیم میگیرید، پسرشون تصمیم میگیره. شما در حد خودتون حق داری. اگر فکر میکنید رفتار اونا، گفتار اونا با شما درست نیست، اون رو به حد اقل برسونید و اگر سنگین تره با موافقت و رضایت همسرتون قطعش کنید. ولی شما که به این جنگ نمیتونید برید. شما یه انتظار و توقعی دارید، شما یه انتظار و توقعی دارید که اصلا واقع بینانه نیست. کسی نمیگه کار اونا درسته یا غلطه، کار شما درسته یا غلطه. ما همچی دنیایی نداریم عزیز. 700 میلیون نفر در دنیا سیگار میکشن، همه میدونن بده بده دارن میکشن. شما میخواید بگید خب آقا مردم متوجه کنید همه سیگار بزنن کنار. شما همچی انتظاری دارید چون یه چیزی درسته باید درست بشه. کی گفته اینو؟ شما یه مادریست، اونم تو یه جامعه و فرهنگ وابسته یه گرفتار بیماری به دلایل بسیار که اصلا به خودش، به پسرش، به همسرش، به زندگیش، به شما، به همه مرتبطه. شما میتونید کار درست و خوب و مناسب خودتون رو بکنید. اگر این مورد قبول قبول، اگر نه هیچ، شما باز کار خودتون. موضوع اصلی و اساسی تو این گونه موارد همسر شماست که بر اساس حرفای شما او داره دقیقاً کاری رو میکنه که به عنوان یه مرد در ارتباط با خانوادش و همسرش داره انجام میده. میپذیره اشکالات و اشتباهات و تقصیرهای اونا رو، حتی درباره مواردی که شک داشته و نمیدونستم میگه حالا متوجهم که حق با تو بوده. تمام شد. نه شما حرف بزنید، نه بحث بکنید، نه بپرسید چرا مادرت از قد من یا از دماغ من خوشش میاد. به شما چه مربوط؟ شما چرا میخواید همه رو درست کنید؟ شما چرا فکر میکنید همه باید حالا که با کسی ازدواج کنید اون شما رو دوست داشته باشه؟ این گرفتاری ما مردمی که دارم میخواد همه مردم ما رو دوست داشته باشن و به همین جاست که وقتی که میخواییم دشمنیمون رو نشون بدیم 40 سال فریاد میزنیم مرگ بر امریکا و فکر کنیم حالا باید بگیم تو رو دوست دارم. اصلا رها کنید، موضوع شما نیست. بعدم پشت سر شما حرف میزنن. اگه همسر شما یه مردیست واقع بین، عاقل، دانا، با شناختی که داره، با توضیحی که احتمالا شما میدید، میتونه متوجه بشه که درست و غلط کدامه و حق با کیه.
بذار قبلا شوهر من هیچ کدوم از حرفای منو قبول نمیکرد، حرف خانوادهشو قبول میکرد سر هر مسئله، یعنی بی اعتماد بود. میگفتش که اینا که مثلا
شنیدم عزیز، اینا که مثلا شنیدم.
بله
شنیدم، ولی بعدا وقتی خودش در عمل دید به این نتیجه رسید که اون قضاوت و نظرش اشتباه.
بله
شما این پایان کار عزیز، بی خودی پاپی نشو. آرزو این که تو رو دوست داشته باشن حلوا حلوا کنن هم نداشته باش. برو بشین با همسر زندگی کن، امیدوار به این باش که همسرت واقع بین، عادل و منصف و مهربون باشه با همه، هم با تو، هم با خودش، هم با مادرش، با خواهرش، با بقیه. اون انصاف رو، اون عدالت رو، اون محبت رو تو میخوای نسبت به همه، نه به نسبت به خودت و علیه دیگران. اگر این کار کرد همه کار درسته. بی خودی هم هرس و جوش نخور. اینا دیگه هست دقل مسائلیست در یه جامعه بسته و خسته و شکسته وابسته ایران پیدا میشه. امیدوارم شما دوتا بتونید با هم به خوبی کنار بیاد. این مسئله و مشکلی هم دارید بری پرو روانشناس، بی خودی هم سر به سر همدیگه و یا دیگران نگذارید. ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
مرسی دکتر، ممنون.
خواهشون
دوستا همسرم هم میتونم
باهاتون
صحبت کنم؟
روی خط میخوانیشون حتما؟
بله بله.
لطفا روی خط باشید، لطفا روی خط. شنگان اجمن بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، با ایشون یا همسرشون گفتگومون رو ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. جانم بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
عصر شما بخیر.
خواهش کنم آقای
دکتر، الان همسر من با شما صحبت کردم، من میخواستم در ادامه صحبت
من فقط یه سوالی بکنم. صحبت کنید، آیا گفتگوی من با ایشون کاملا شنیدی؟
نه خیر.
ای بابا، بعد صحبت های ایشون رو شنیدی؟
بله بله بله.
اوکی شما آخه نظر من، نظر من فقط حرف من این بود که مادام که شما با واقع بینی، مهربونی و انصاف هم به خودتون، هم به ایشون، هم به مادر، هم به خواهرها یا هر کسی دیگه رفتار میکنین، من باش مشکلی ندارم. مشکل من وقتی است که یه پسری یا یه دختری بدون رعایت عدالت و انصاف، بدون توجه به واقعیت، لشکرکشی میکنه، جانب یکی رو میگیره. همسرتونم بر اساس آنچه که شما شنیدید حرفشون این بود که اونا چنین میکنن، ولی همسرم میگه من حالا متوجه شدم در اون موارد هم احتمالاً حق با تو بوده. منم خدمت ایشون بحثم این بود که هیچ قرار نیست که مادر یا پدر یا هیچ کسی از اعضای خانواده زن یا شوهر وقتی کسی ازدواج میکنن حتی دوست داشته باشن یا ازش خوششون بیاد. نمیاد نیاد اون مسئله و مشکل نیست. حالا هر جور چون شما نشنیدید، مهم این مکالمه دو طرفه بود که کاش شنیده بودید. ولی هر جور دلتون میخواد شما صحبت رو ادامه بدید.
آقای دکتر، من حدودا همونجور که خانمم عرض کردم ما 4 سال 3 سال مدام با هم صحبت میکردیم، اصلا هیچ مشکلی بین ما حتی یک دعوا یک بحث و یک ناراحتی که 3 سال نداشتیم. وقتی این قضیه تموم شد باید رفتیم کشور سوم هم دیگر دوست یک هفته دیدیم که مدام با هم بودیم، چند ساعت واسه خواب برای کنار هم نبودیم. داستانا از اون دیگه وقتی برگشتم ایران که من برگشتم انگلیس داستانا شروع شد، از اون خواستگاری شروع شد، بعد اثر نامزدی یه سری مسائل پیش اومد، سر بله برون همین هم داستانا شروع شد. حالا سری چیزایی بعد خانواده من زنگ میزدن به من، یه سری یه جور حرف میزدن، به خانمم یه جور حرف میزد. من تو دورایی مونده بودم که خواهرم درست میگه، مادرم درست میگه، خانمم داره درست میگه. حرفای تو ضد نقیض بود که من تا اون موقع فکر میکردم مثلا مادر من داره مثلا صلاح منو میخواد، خیر منو میخواد که داره مثلا اینجوری میگه، در صورتی که هیچ تقبل مالی از روز اولم به مادرم گفتم تو نمیخوای انجام بدی، حتی یه شاخه گلم من باشه، من حد میخوای بخری واسه خانم من میخرم، از طرف من خرج کن. این قضیه تموم شد که ما برای 1 سال اومدیم ترکیه که مثلا عقد کنیم. روز اومدیم اینجا ما یه هفته اومدیم، همش خانم هم گفتن که شنیده بودم، بعد مادرم مامانم با خواهرم چون پدرم فوت کرد با خانم با خواهرم اومدن. بعد کم شروع کردن به توقع کردن، مثلا توقع داشتن که من مثلا روز اول چون دنبال کارهای ازدواجم بودم و استرس شدیدی که من داشتم، حالا عکاس و فیلمبردار پیدا کنم تو این کشور غریب، حالا نه زبون متوجه میشن نه ما زبون اینا متوجه میشیم، خیلی سخت بود مثلا که این مراسم انجام بدم. بعد به مامانم قبلش گفتم مامان جان من قبل از اینکه شما میخوام بیام، من دوستی دنبال کارام هستم، یعنی وقتی ندارم که با شما میخوام باشم، خواهش من فقط دیرتر بیام که بتونیم با هم بیشتر وقت بذاریم. بعد اینا گفتن نه ما میخوایم بیام اونجا بگردیم واسه خودمون، کار خودمون رو بکنیم، این سری مسئله برنامه‌ای واسه خودمون داریم که انجام بدیم. گفتم خیلی خوب، هر چی صد قدم تو چشم من تشریف بیارید. بعد اومدن اینجا، بعد البته تمام خانواده خانم مهمون من بودن، چون من مهمونی من مثلا دوستان شما تقابل مالی کنم. دیگه شروع کردن به خانواده خانم هیچ وقت ما مشکل باشه نداشتن تا الان، شروع کردن توقع کردن که چرا این کاری کردی، چرا این کار واسه خواهرت کردی، چرا اینجوری شد، چرا پول اینو ندادی، چرا پول اونو ندادی، چرا این کار کردی، چرا رفتی بیرون، چرا اومدی. در صورتی که ما همیشه با هم بودیم تا روز عقد شد، و بعد مامانم بعد کادری که بخوام به سر عقد خانمم داد یه کادری بود که غیر قابل قبول بود، یعنی یه ذره نقره آوردن در نظر ظروف نقره که خانواده خانم هم که همون چیزی مراسمی که به طور عامیانه عرفت اونا رو دادن. بعد مشکل اصلی از اونجا شروع شد که اینا بهشون برخورده بود که چرا مامان تو همچی کاری کرده.
کی بهش برخورده بود؟
خانم هم بهش برخورد که چرا مامان شما به تو هم دوتا ظرف نقره آورده.
نه متوجه هستم، ایشون میتونست بگه انتظار من. ببین عزیز، من با همسرتون مسئله داشتم، ایشون یه نگاه و نظری داره که گویی اگر یه پسری یا مردی منو دوست داره، من اون رو دوست دارم، میخوام ازدواج کنم، خانوادش هم باید بیان در همون حد بیستن. اصلا چه جنگ مادر شوهر و عروس، جنگ نمیدونم مادر زن و داماد، خواهر شوهر، اینا که دیگه داستان است در فرهنگ و کشور ما. یه همچین انتظار توقعی نیست. ایشون میتونست بگه انتظار من این بود که امیدوارم مردم هیچ وقت منتظر نباشن، امیدوار باشن. بعد میگه امید من این بود نشد. به شما به عنوان همسر، به عنوان کسی که چیزی رو حس و احساس میکنه، میتونست بگه که من فکر کردم امیدوار بودم یه چیزی باشه در اون حد و سطح معمول نبود، ولی مهم نیست، مهم من و توی. ولی اگر ایشون هم این رو بزرگ کرده و مهم کرده، باعث تاسفه. رفتار مادر شما یا خانواده شما حتما غلط است و درست نیست، ولی واکنش ایشون هم اگر تند بوده درست نیست. این رو میخوام مطمئن بشم ایشون هم
درست.
من هم از اینکه بشنم جان
دکتوره. این من خودم وقتی این موضوع رو سر عقل متوجه شدم، چون من نه سوالی پرسیدم شما چی میخواییم بدین، چی کار میخواییم بکنین، چون نه سوال خانواده خانم هم سوال پرسیدم نه از مامانم اینا سوال، چون من حدود 12 سال از ایران دورم، اصلا تو این بحث اینا نبودم. وقتی به خانم بحثم این اتفاق افتاد، خانم خیلی ناراحت بود که چرا مامان شما من خواست منو بی عزت کنه، بدون بی احترامی کنه به من که این کارو کرد، من چیکار کنم الان، فامیلامون چیکار کنم، چی بگم، چه جوری بگم. گفتم عزیز من خودم اصلا سر تو پا طلاق میگیرم، تو چرا من میگم همه کار واسه تو میکنم، این چه ارزشی داره حالا میخوای این سری طلاق اونا به تو بدن یا ندن؟ من خودم میگم برو ایران، من میخرم بهت میدم، برو بخر، من پولشو من میدم. او گفت ندادن. خونه ما فیلم گرفتیم، علی شده زشته اینجوری که اینا خواستم من بیهتران میکنم. قضیه های دوست عجیب شروع شد. بعد یه خورده خب خانم من ناراحت بود، تو هم بود سر این موضوع با خب مامانم سلام میکرده، یه خورده روز سنگین شده بود بینشون. من همین حس رو میکردم، ولی خب من همیشه به دلداری شدم، گفتم نکنیدم ولش بی. من درست میکنم، درست میشه تو بعد منو ببینیم، ببینیم من آیا من
آدم
واسه تو انجام نمیدم،
نمیکنم.
والا آی دکتر کل این یک ماه ما الان اینجا هستیم، از خودشونم میپرسیم هر چی خواستم واسه
مرد عزیز. صبر کن عزیزم، تو منو نشنیدی، لطفا بشنو. من تمام مدت توی سالهای ساله عرضم این است که شما وقتی دو نفر که هزاران دلیل برای با هم بودن و دوست داشتن و خواستن و مواظبت و مراقبت از هم دارید، ابدا نباید انتظار داشت باشید که پدر و مادر و خواهر و برادر و فامیل اون یکی هم حتی یه سر سوزن با شما کار داشتن. تموم شده دوران این مسئله و شما میتونید امیدوار باشید، نه منتظر. بعدم مهم یک چیزه، روزی که مادر شما، خواهر شما یا هر کس دیگه کاری کرد، مهم اینه که شما با اون موضوع چه میکنید. مهم نیست اونا چه کردن. من توی CD 50 باید نباید آوردم، اگر مادر شما یه حرفی زد به فرض کنید همسر شما، شما در اولین فرصت مناسب، نمیگم حتما، همسرتون یه گوشه باید بکشید من بسیار متاسفم از اون چه که شد، هر کار دلت میخواد بکن، ولی اگر به خاطر من این رو نادیده بگیری و همکنون ازش بگذاری ممنونت میشم. این مهمه، یعنی اساسش اینه. روزی که شما جانب حقیقت رو میگیرید، روزی که شما با مهربونی و انصاف نسبت به همه، همیشون، هم مادرتون، هم به نظر من خودتون رفتار میکنید، هیچ زن و مردی حق گله و شکایت نداره. اصلا مهم نیست که چیه. این که همسر شما هنوز گیر و گرفتار اینه که اینجا فیل برداری شده، وقتی که یک کوفت و زهره مارایی که نشستن و بیمار و بیکار و بدبخت دیدن به جای طلا نقره آمده، وای چاوب روزی میشه، ما هنوز بدبختیم. روزی که من میخوام دیگران رو تحت تأثیر قرار بدم، روزی که من میخوام نظر و قضاوت دیگران رو به گونه‌ای که دوست دارم دگرگون کنم، تو زندگیم بدبخت و بیچارم. برای که هرگز آدم نمیتونه 1% مردم رو هم به کاری واداره که دوست داره و بنابراین دورانش به سر آمده عزیز. من قرار نیست صبح تو غروب بگیرم بشیدم و ببینم که کی راجب من یا خانواده من یا ازدواج من چه نظری داره، چه قضاوتی میکنه، برای که اونا به مرده و زنده منم اهمیت نمیدن که حالا من به نظر اونا که فکر کنن من چنین و چنانم اهمیت دارم. بنابراین من به ایشونم عرض کردم رها کنید، مادام که همسرتون واقع بینانه، مهربون، منصفانه با همه افراد برخورد میکنه، کار تموم. الانم که حرفای تو رو میشنوم، الانم که نظر تو رو میشنوم، کاملا مطمئنم که برخورد تو در حد ممکن بدون که این کار رو تخصص تو باشه بهترین بوده. به ایشونم دو دفعه گفتم این بهترینه، آخرینه که یه مرد میتونه در ارتباط با همسرش اون زمانی که خانوادش به نظر میرسه رفتار درست داره انجام بده. ببینم اصلا موضوع منتفیست.
بعد مدای دکتر خدمتتون عرض کنم این قضیه از کجا شروع شد، چون من خودم چون ایران نبودم، بعد شرایط ایران رفتم نداشتم، بعد چون مادر من خب یه خانم بزرگ ما بود، من همیشه سعی کنم شرایط جوری ایجاد کنم که مامانم بگیم آقا مراسم چون طبق سنتی ایران برگزار میشه، حالا خرید چجوری انجام میشه، شرایط ما چیه، شرایط شما چیه، همه اینا به مامانم شما موکل من بود که همه کار بکن. حتی سر این مهریه هم که خواستم صحبت کنم از من پرسیدن، گفتم شما خیلی چقدر مهریه خانم کنی، من گفتم هر چی اونا دوست دارم مهریه کنم، مهم نیست، که همون مهریه که پدرشون تعیین کرد ما انجام دادیم. ولی ولی مادر مامان من یه حرفی که زده بود تو بین با صحبت کردن گفت شرایط زندگی شرایط ما خیلی سنگینه، چون حتی من پشت تلفن شنیدم صدا رو پخش بود، من حرفا رو میشنیدم که خب شرایط ما سنگینه، این حرف ما بسیار اشتباه بود. منم به خانمم گفتم خیلی حرفش اشتباه زش بود، من اینو قبول دارم، چون اینا اونو شنیده بودم و این عکس العمل از خانواده من دیده بودن، شاید اون تأثیری داشته که اینجوری به هم بریزه. ولی با توجه به همین شرایط اینه، مثلا من همیشه بهش گفتم مثلا من جبران میکنم، من مثلا
ابدا قربونت برم، خود تو اذیت نکن عزیزم. جبران تو واقع بینی، منصف بودن و مهربون بودن، هیچ قرار نیست. مگر مادر شما یه حرف زشتی زدن، شما قرار نیست ملق بزنید، مجازات بشید یا بعد به جاش کاری بکنید. مادر شما مادر شماست، هویت خودش و فردیت خودش رو داره، مهم شمایید، مهم اون فیلتریست که حرفی که زده میشه از مسیر اون چه میگذره. و روزی که شما برخوردتون درسته، نه مهم اونا چه میگن. بعدم حتی من به ایشون گفتم درباره داشتن و نداشتن رابطه، همسرتونه که تعیین کننده است. من به ایشون گفتم که مادر و فرزند میتونن با هم مسئله داشته باشن، مادر میتونه بزنه تو گوش فرزندش، به شما به عنوان همسر اصلا مربوط نیست، ایشون باید رها کنه. و بنابراین از این که من دلم میخواد خانواده همسرم منو خوب بدونن و دوست داشته باشن، اون یه امید میتونه باشه ولی آرزو و انتظار نمیتونه باشه، برای که کار دست آدم میده. امیدوارم چنین بشه. مهمم این است که شما دوتا رفتارتون درست باشه تا بتونید بهترینی که اونا با توجه به رفتار درست شما ارائه میدن داشته باشید. ولی اینکه من بخوام کاری بکنم که مردمانی که به هر دلیلی با من مسئله دارن، مشکل دارن، دوستم ندارن، خوششون نمیاد از من راضی کنه، من از عهده راضی کردن خودم هم بر نمیام. چطور میتونم؟ کسی که حسن نیت نداره، دوست من نیست، حالا دشمن منه رو راضی کنم؟ من اصلا همچین توانی ندارم. اونم ما در دنیایی هستیم که عزیز مردم با علیه خدا حرف میزنن، علیه پیغمبر خدا حرف میزنن، پیغمبر خدا و کتابش رو مسخره میکنن. حالا یه دفعه من از راه رسیدم که کاری باید بشه که اصلا به وجود بزرگوار من هیچ آسیبی نخوره و کسی بالاتر از گل هم به من نکه، اصلا یه توقع بیخوده، اصلا اهمیتی نداره به هیچ وجه. من تو اوایل که برنامه رادیویی شروع شده بود و دوستان یه ذره حساس بودم، گفتم خانم آقایون اگر کوچکترین لطف و محبتی به من دارید، اگر دارید، اگر یه کسی پشت سر من حرفی زد تاییدش کنید، بگید از اینم بدتره، یکی دو تا چیزم که شاید شنیدید یا حتی دلتون خواست بسازید بدید، من نگران نیستم، از من دفاع نکنید، برای که اصلا این مسئله هیچ مشکلی رو ایجاد نمی‌کنه. ولی ما متأسفانه ملت گرفتار وابسته به احتلبی هستیم که باید همه رو راضی کنیم. به همینجاست که بارها گفتم شما به این مهمونی تشریف برید، همه بفهمن شما 20% خوشگلتری، 30% پولدارتری، 40% دانشمندتری، هیچ فرقی نمی کنی که در ذهن اونا چی میگذره. مهم اینه که در زندگی ذهن تو چی میگذره. بنابراین عزیزم مواظب به همدیگه باشید، درگیر این بحث و گفتگو هم نشید. امیدوارم همسرتون بی خود این مسائل کش نده، دنبالش هم نگیره. هر وقت هم از جانب خانواده شما کوچکترین توجهی، کوچکترین محبتی شد، چند برابر جواب بده، چند برابر پاسخ بده و به این ماجرا پایان بده. و امیدوارم روزهای خوب و خوشی رو کنار هم داشته باشید. اگرم نداشتید نداشتید جان. آقا
دکتر من در انتهای خدمتتون عرض کنم، خانواده من اون روزی که بایشون صحبت کردن گفتم ما سر پخت سرویس میدیم، شما من نیم ست بدیم به خانواده جماعت، مادر عروس نیم ست میده، مادرم عروس هم نیم ست بده، مادر جماعت و یه مادر من بسید ما سرویس میده، ما رسمون اینجوری. ولی چون این اتفاق نیفتاد، حالا من واقعا این شرایط چجوری بود، چرا مامان و مادر من کار نکرد، حالا نظر مالی مشکلی ندارن و نمیدونم چجوری چرا این اتفاق افتاد. خاطر این مشکل از اونجا شروع شد که گفتم مثلا خانواده من ایشون فکر میکنه که دوستش ندارن،
اصلا مهم نیست عزیز من، قرار نیست دوست داشته.
در جوابشون گفتم که مهم نیست، شما اصلا بخواید به خانواده من این رابطه ندید، چون من قبلا اصرار داشتم که همین احترام بمونه، رابطه داشت، الان وقتی این شرایطی هم خودش ها رابطه دوست داری داشته و چون نداشت مثلا قطع کن دیگه، الان دی شرایطی من شرایط میام شما رابطه نداشته باشیم، مشکل من صلاح میذارم تا رابطه نداشته.
نه من عرضم اینه که همسر شما باید این رو بدونه که همونطور که مواظب دست شماست یا مواظب چشم شماست، مادر شما، خواهر شما، بقیه اعضای خانواده‌ام دست و چشم شما هستن. ایشون باید رعایت کنه، مواظب باشه، مراقب باشه. به عرض من توجه کنید، گفتم اگر اونا کوچکترین توجه و محبتی کردن، همسر شما با وجودی که اصلا بدونه که اونا اصلا دوستش ندارن، نمیخوانش، آرزوی مرگش هم میکنن، چند برابر جواب مثبت بده و به این ماجرا پایان بده. شما رو در این وسط له نکنه، شما رو کیسه بوکس خودش که از این او بزنه، از جانب دیگه خانوادتون بزنن و این وسط له بشید رو نکنه. به این ماجرا پایان بدید، این بحثا رو هم نکنید، برید مواظب هم دیگه باشید، خوب و خوش باشید در استانبول تا برگردید ببینید زندگی رو چه میکنید. در ایران هم درگیر این بحث و گفتگو نشید. خوشحال شدم با هر دوتون صحبت کردم عزیز.
منم همچنین خیلی ممنون از شما. بخیر،
خدا نگهدار. شنگارجمن بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان در ونکوور کانادا میرسونم که کنفرانس 14 ساعته کودک درون رو در روزهای شنبه و یکشنبه 15 و 16 سپتامبر از ساعت 2 تا 9 شب در ونکوور کانادا خواهم داشت. این کنفرانس همراه است با 4 تست آسیب دوران کودکی از تولد تا 12 سالگی و 3 تجربه هیپنوتیزم جمعی. ورودی این کنفرانس 14 ساعته $120 هست و کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید عزیز.
خیلی ممنون آقای دکتر. من مشکلی داشتم. من 8 ساله که ازدواج کردم و خیلی ازدواج سختی داشتم، دوران خیلی سختی داشتم و الان یه جایی رسیدم که یعنی دیگه نمیدونم چی کار کنم. کمکتون رو واقعا لازم.
شما هر دو چند سالتون عزیز؟
من 37 سالمه و خانومم 33 ساله هستش.
خب فرزندی دارید یا نه؟
نه.
هر دو چی خوندید، چه میکنید؟
من دکتر داخلی هستم، خانومم دکتر دندان پزشک.
چه مدتی قبل از ازدواج با هم آشنا بودی؟
نزدیک 6 ماه بودش که بعدش انگیج کردیم، بعد از اونم 5-6 ماه بعدش ازدواج کردیم.
آیا هر دو در وقت نامزدی و بعدن ازدواج از تصمیمتون مطمئن و خوشحال بودی؟
من همین که بعد از که ازدواج کردم 6 ماه اول به خودم گفتم وای چه کاری کردم، شاید این کار درست نبودش. و
اوکی، به من بفرمایید 2-3 علامت و نشانه یا موضوعی که شما رو به این نتیجه رسوند چه بود و آیا هیچ علامت و نشانه از اون در اون دوران 6 ماهه نامزدی یا ازدواج و یا 1 سال قبل از اون درش دیده بودید، یه دفعه ظاهر شد یا اونا بود شما بهش توجه نکرده بودید؟
خیلی کم بودش. دیدم که خانومم مثلا اون موقعی که دیت می‌کردیم همش نگاه میکرد یه موقعی مثلا بیرون دوستای پدر مادرش ما رو نبینن، اون برای من یه ذره غیر معمولی بودش. بعدش بعد از که نامزد کردیم خانومم دیپرشن گرفتش.
چرا؟
و خانومم در سن 16 سالگی اومده بود آمریکا به دنیا اومده بودن، اما راست بعدش پدر مادرشون برگشتن ایران، اون وقت دوباره برگشتن آمریکا به خاطر خانومم بیشتر، چون که میخواستش که در آمریکا تحصیلات کنه و میخواست دکتر MD بشه. بعدش سختی داشتش، یه مدتی میخواست بره کاریبین که بعدش که من باش آشنا شدم تصمیم گرفتش که، من گفتم که دنتیستری هم بد نیست اگه فکر میکنه اگه دوست داشته باشی، تصمیم گرفتش که دنتال بره، اما همیشه سخت داشت، سختی داشت که این امکت رو پس کنه. 3 بار امکت رو داده بود، فیل کرده بود. برش دی ای تی برای دنتاسکول هم سختی داشتش. و ما وقتی که ازدواج کردیم دیدم که این خیلی براش سخته که بتونه کانکر کنه، برای همون من های کمکش کردم، با امتحاناش گایدش کردم و اون اولا دیدم که این هر موقع تنها هستش افسرده میشه و فهمیدم که این برای درس خوندنم حتی ادرال لازم داره.
یعنی آیا فکر کنید مسئله کمبود توجه و تمرکز رو داشتم؟
به نظر می اومد به نظر می اومد که گفتن که من قبلا یه دکتری می دادم و اون دکتر به هم گفتش که ADD دارم، حالا با قرص به هم دادش.
نه خب ادرالو خب اون کمک بده. بذار ازتون این سوال بکنم، هر دوی شما فرزند چندم خانواده هستی؟
من فرزند سوم هستم، دو تا خواهر بزرگتر دارم از خودم که فرقشون 8 تا 12 سال هستش. بعدش خانومم فرزند اول هستش و اوور اچیور هستش و همیشه یعنی تو اون فکرش بودی که اومده بود اومده آمریکا و یعنی که دکتر بشه.
نه متوجه هستم، خواهر برادری دارن یا نه؟
بله خانومم یک خواهر داره که تقریبا میشه گفت 5-6 سال کوچیک‌تر هستن. ببخشید نه 4-5 سال.
آیا ببینید عزیز، ماجرای خودتون بیشتر و بهتر می‌دونید. زمینه افسردگی که در ایشون هست، خب یکیش میتونه افسردگی باشه به دلیل ارثی، دوم میتونه به دلیل حوادث و اتفاقات زندگی باشه، سوم ممکنه در مورد یک مسئله به خصوص یه حالی شدید پیدا کنن و اون adjustment disorder with depressed mood، یعنی یه مقداری متفاوت است. شما فکر میکنید همسرتون با توجه به شناختی که از خانوادهشون دارن زمینه ای بسا فامیلی یا ارثی افسردگی رو دارن، یا اینکه فکر میکنید به دلیل شرایط و موقعیت و رابطه پدر و مادر و محیط اجتماعی و این جا به جایی از امریکا به ایران و برگشت به امریکا به اینجا رستن، یا به خاطر عدم موفقیتشون در اون هدفی که داشتن که فرض کنید دانشکده پزشکی بود، یعنی یه adjustment disorder بوده که افسردگی بوده. چون برای من این مهمه که این افسردگی از کدام نوعشه و چه اندازه شدید بوده.
آقای دکتر فکر کنم کامبینیشن همش، پدرشون یه ذره کلن انگزایتی دارن، خودشون اوور اچیور هستن و همیشه میخواستن برن مدیکال سکول، برای همین یه کامبینیشن این چیزایی که گفتیم.
اوکی حالا آیا کار دنتال سکولشون تموم شده دندان پزشکیشون؟
خب آقای دکتر اینجوری که شدش اینه که من وقتی که دوران ازدواجم من تو رزیدنسی بودم و ایشون 3 سال داشتن سعی میکردن که مدیسن قبول بشن که بعدش با من آشنا شدن و بعد از همون آشنای ما زود قبول شدن دنتال سکول بعد 1 سال. وقتی که قبول شدن همیشه ترسشون بود که وای حالا که قبول شدم چجوری میتونم دنتال سکول رو پرفورم کنم تو دنتال سکول. و رزیدنسی که من که تموم شد ما موف کردیم یک ایالت دیگه تو ایست کوست و خانومم شروع کرد دنتال سکول رو با کمک من و منم موف کردم فقط به خاطر خانومم و شروع کردم اونجا کار. خانمم از اولش مشکل داشت تو دنتال سکول و یکی میگفتش که یکی از معلم‌ها خیلی حساس بهش و اذیتش میکنه و همش پیک میکنه اونو و همیشه تو کار دستی مشکل داشتش تو دنتال سکول و من همش باید کمک میکردم. تو امتحانا اذیت میکرد که من باید ادرال بخورم نمیتونم و من فشار میوردم که پلیز لطفاً ادرال نخور این برات مشکل میشه. اما خانمم شروع کرد سایکیاتریست ببینه، دوباره ادرال خورد و این برای هر امتحان لازم داشت با اینکه من های فشار میآوردم این کارو نکن.
آخه ببینید عزیز، ببینید بخوام اینجا فقط بذید من مسئله مشکل معلوم بشه. به نظر میرسه پدر و مادر به هر حال با توجه به فرزند اول بودن و فاصله شون و بعد آنچه که در وجود دخترشون کاشته بودن، او میخواست که به هر حال به جایگاه و پایگاهی برسه که فکر میکرد بهترینه و بیاد. حالا هم آمده و درسته که یه مقدار جا به جا شده، ولی بعدم شما کوشششتون به جهت اینکه مانند پدر و مادرش نقشی داشته باشید که او رو در مسیری که میخواد بره کمک کنه عمل کنید و در نتیجه شما به یک اعتبار از ماجرای همسری تبدیل به نوعی پدر و مادر ایشون شدید. البته میفهمم که چاره غیر از این نداشتید، چون اگر ایشون نمیتونست دانشکده دندان پزشکی رو به آخر برسونه یا اون رو رها میکرد میتونست مسئله باشه. ولی بیاد ازتون این سوال بکنم، آیا اگر ما واقعا موضوع دانشکده پزشکی و دندان پزشکی و کار و سختی و ای بسا کم بوده توجه و تمرکز که به هر حال یه زمینه‌ای میتونه در افسردگی داشته باشه، چون من همیشه گفتم هنوزم نمیدونم آیا واقعا ADD و ADHD علائم و نشانه های ساین و سیمتم افسردگی یا علل و عواملش کازش، برای که من هر دو جنبش رو دیدم. آیا ایشون اگر ما ماجرای درس رو نمی داشتیم، یا هم اکنون از این بعد اگر ماجرای درس و دانشکده و اینا همه تمام شد، آیا فکر میکنید آروم میگیرن یا هنوز ماجرای افسردگی یه سایه بر روی ایشون و زندگیشون داره؟
آقای دکتر خیلی سخته، به خاطر اینکه از این موقع، از اون موقعی که من میشناختمشون همش این مشکل درس بوده و lack of performance و نتونن اچیف کنن، و حتی اون اولی که آشنا شده بودیم گریه میکردن که سه بار امکت داده بودن و حتی به پدر مادرشون نگفته بودن. یعنی حتی اون من شک داشتم که چرا انقدر کلوس نبودن که با پدرشون مادرشون که حتی این چیزها رو بدونن. اما دوران دندان پزشکی خیلی سخت بود، یعنی حتی کارهای دنتالشون رو من تو خونه براشون انجام میدادم، روز بعد میبردن و میگفتم بهشون که اینجوری نمیشه، بعدن مشکل داری، اما میگفتن که فقط منو کمک کنین و ادامه بدم، ادامه کنم، تموم کنم.
حالا الان تموم کردن یا نه؟ چون قبلا
آقای دکتر الان تموم کردن، اما متاسفانه بعد از که تموم کردن این پروسس بورد شروع شد، که خب بالاخره هر جا که میخواد آدم پرکتیس کنه بعد بورد اون ایالت رو پاس کنه. تقریبا 15 بار اتمپت کردم بردهای مختلف و بعضی ایالت‌ها رو حتی مکس اوت کردن و تونستم بالاخره توی یه ریجن قبول بشن و من تو تمام برداشون میرفتم و اسیستشون میکردم، چون که یه اسیستن لازم بودش، یعنی تا اون حد سعی میکردم که کمکشون کنم. خلاصه این ادامه داشت و یه ایالتی قبول شدن و یعنی لایسنس گرفتن و ما اومدیم تو این ایالت، که به خاطر ایشون و منم کارم رو ترانسفر کردم به اون ایالت و ایشون دیدم که هر جا که کار میکردن مشکل داشتن با کسایی که کار میکردن، با اون کس که اون آفیس رو ران میکردن، با اسیستنت ها. تو عرض این 10 ماهی که ما موف کردیم که ایشون اینجا پرکتیس کنم و من پرکتیس کنم، 4 تا جاب عوض کردن، هر کدومشون 1-2 ماه.
آه مشکله. اگر ببینید آقای دکتر، بعضی از اوقات شما نگاه میکنین میدین ریشه مثلا همه اینا در شک و سوء زن. یه زمانی ریشه همه اینا از یه احساس بد راجع به خود و اون رو فرافکنی کردن و به دیگران نسبت دادنه. اگر قرار بشه شما در این 4 موردی که ایشون کار رو کویت کردند و بیرون آمدن، بخواید 1 یا 2 تا عاملی که شباهتی به هم دارن یا مانند هم هستن رو بگید، به من چه خواهید گفت؟
می گفتن که کسایی که سر کار هستن اسیستنت ها اذیت میکنن، جلس هستن، باهاشون راه نمیان و تو چند تا از کارها شک کردن که اینا بیل میکنن اضافه و میخوان کارهای این بکنه که راضی نیستش. و بعد
عکسش هم میتونه باشه، یعنی ایشون باید یه کارهایی بکنن در حد عادی نمیکنن، بنابراین اون ازشون میخوان که مثلا این نوع، شما قرار هست که فرض کنین این نوع عمل رو هم در حد ظرفیت ادمی و لایسنستون انجام بدید، ولی ایشون خودشون اون اعتماد و اطمینان رو به انجام کارشون ندارن، بعد فکر کنن اونا وادارشون میکنن که اینا ایشون این کارو بکنن که ای بسا توش اشکالی پیدا بشه، بعد بهانه‌ای برای گرفتاری ها باشه.
بله آقای دکتر. و مثلا میگفتن که خب بعضی از این دندونا مثلا هیچ مشکلی نداشته، میگفتن روین کار کن و چی شدن، حساس شدن که این اذیت میکنن سر کار و اینا نمیذارن راحت کار خودش انجام بده.
خب چرا اینقدر این آدم ها اینشون که هر جا میرن اینقدر این آدم های بد هستن؟ حسودی رو فهمیدم، دیگه چی؟ یعنی میگن اینا چرا با من چنین کنن؟ ایرانی بودن هم یه زن بودن هم یه چیه؟
بله میگفتن که شاید اینا جلس هستن، چون که من خوشگل هستم و جاهایی که کار میکردم بیشتر خب شاید میدل تو لور کلاس بودن و شاید اینا جلس هستن، اذیت هم میکنن از این نظر. و خیلی حساس بودن. حتی یکی از کاراشون که بودن حساس بودن که این مثلا جا چون که قبلا لاسود داشته در قدیم که اینا مثلا دارن بیل میکنن به اسم این، اما مریضایی که این ندیده خیلی شروع کردن پرانوید بشن. و
آیا واقعا دلیلی هم برای همچی کار غیرقانونی داشتن؟
من خودم آخر چون که منم کار کردم و میدونم این بیلینگ وینا چجوری هستش، فکر میکردم که خانمم خیلی حساسه، اما به من میگفتش که نه پژمان، اینا کارشون درست نیست، اینا کارشون فراده، اذیت میکنن.
خب چرا چک نمیکردید ببینید چه گزارشی در مورد ساعتها یا نوع کاری که ایشون انجام دادن فرض کنید به فلان شرکت بیمه داده شده؟
خب آقای دکتر، ایشون زنگ زدن به شرکت‌های بیمه مختلف و به من گفتن که اینا موقعی که حتی من کار نمی‌کردم اینا بیل کردن و خیلی حساس شدن و شروع کردن که حتی آقای دکتر پرانوید شدن که تا یه حدی که ما باید وکیل بگیریم و من گفتم که این مسئله باید یه ذره صبر کنیم، الان نمیشه وکیل بگیریم. و ایشون خیلی سنسیتیف شدن و چون که من طول این زمان انقدر کمکشون کردم و برای همه کارشون من اونجا بودم، دیگه من خسته شدم، گفتم که اوکی مشکلی نیست، وکیل میخوای بگیری باید تو خودت این کارو بکنی، تو خودت دنبالشو برو، تو خودت این کارا رو بکن و مشکلی نیستش.
نه ما مسئله داریم، روی خط باشید عزیز، بذار ما پیامار بشنیم برگردیم با خاطر آسوده با هم صحبت میدارم. شنگال عجبن با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
مرسی آقای دکتر، اینجا هستم.
خواهش کنم بفرمایید، من در خدمتتم جان.
بله آقای دکتر، خلاصه این که ادامه داشت و خانمم 4 تا جاب رو تو این 8 ماه عوض کرد، از یه ماه قبل شروع کرد وقتی که با این اینشورنس ها زنگ بزنه های کنسل کنه و فراد ریپورت کنه، شروع کرد حساس بشه که اینایی که فرش تون اسیستنت ها یا کسی که تون کارهای قبلیشون بودن که دنبالشون هستن، که ترس داشت که بره بیرون و های فکر میکرد که پلیس دنبالشه چون که مثلا ریپورت دادن اینا مثلا ناراحت شدن و میان دنبالش. و دیدم که حتی ما بیرون میریم همش تلفنشون دستشونه و به قول خودشون دارن اویدنس جمع میکنن، چون که گفتن که یک وکیلی که باشون صحبت کردن گفتن که باید اویدنس جمع کنیم. خلاصه
اویدنس چه جمع میکنن؟
میکسنس نمیکرد آقای دکتر کاراشون، یعنی
حرفایی
که میزدن برای
من حالتهای سایکاتیک عزیزم، اینا حالتهای روان ایشون بر اساس حرفایی که زدید یه زمینه استراب و وسواس، یعنی یه شخصیت وسواسی مجبور، یعنی obsessive compulsive personal disorder، علائمشو نشون میدن ولی به گونه‌ای که شد تبدیل شد به OCD، obsessive compulsive disorder. همراه این مسئله معمولا بین 4 تا 36 ماهگی آسیبی که موجب این OCD بیش از هر چیز دیگه میشه متاسفانه doubt و شکه، که وقتی بین 3 تا 6 سالگی آسیب دام پیدا میکنه تبدیل میشه به پارانوید، یعنی یه شخصیت شکاک و مزنون. ایشون وارد اونجا شد، یعنی الان چیزی که شما میگید در حقیقت نوعی دلوژن هست، کاملا در چارچوب این که ما وارد مرحله پارانوید دیسوردر شد و بدون دارو درمانی و بدون روان درمانی سنگین ایشون به حال عادی بر نمی گرده، با گذشت زمان بدتر میشه. چقدر در ارتباط با سایکیاتریستی که اشاره کردی در ارتباط بوده، چقدر اونا تشخیص و نظرشون در چارچوب استراب، افسردگی، وسواس و بالاخره پارانوید بوده یا هست؟
آقای دکتر، اون موقعی که ازدواج کردیم یه مدتی در ویل بیتوکن بودن و اینو ادامه دادن، بعدش تو دنتال سکول خودشون میرفتن پیش سایکیاتریست و نمیدونم بیشتر ادرال و زنکس بودش دور اون زمان. وقتی که تموم شد دیگه ما خوشحال بودیم که دیگه درس‌ها تموم شده، دیگه ادرال لازم نیستش و به چیزی که من خودم فکر میکردم ادرال دیگه نمیخوردن وقتی که این یه ماه پیش این داستان شروع شد من دیدم نه این یه چیزی که completely paranoia و something is wrong. خلاصه دو هفته پیش داییشون اومده بود اینجا یه سفر با خانمشون و بچهشون و خلاصه این ادامه داشتین پرنوید که آدم ها دنبال من هستن و they're coming after me و یه رستوران رفتیم شب و دیدم که غذا نمیخورن. همه ما کنسرن بودیم که چرا غذا نمیخوره. یه تیکه گوش خوردن و گفتن یه کسی یه چیزی ریخته این تو. خلاصه این بیشتر این ادامه داشت و گفتن که اینو باید این گوشت رو باید سمپلش رو تست بشه. ما اومدیم خونه حالشون های بدتر شد، گفتم من دارم قش میکنم، فشارم رو بگیر، اینجام لمس شده، اینجام بیهست شده. خلاصه خیلی نگران کننده بود آقای دکتر. من برد فشارش رو گرفتم، دیدم که بالا هستش و معمولا فشارشون پایین هستش و من بردمش اتاق، گفتم که بهم یه چیزی بگو، تو الان چیزی میخوری؟ داستان چی هستش؟ گفتش که گفتم که من I won't hold it against you. گفتش که من ادرال میخورم، هنوز ادرال میخورم، مدتی هستش که ادرال میخورم. و گفتم که تو که مدارس مدرسه اینا تموم شده، تو که 2-3 سال پیش تموم شدی، چرا ادرال میخوری؟ گفتش که به خاطر اینکه فشار روم بوده این 2-3 سال تو بی‌اعتنایی میکردی، من هر چقدر میخواستم ما بچه دار بشیم بچه دار، گفتی سب کنیم. اون وقت تو کارم لازم داشتم که پرفورم کنم و فشارم بوده، تو فشار مالی بودی که کار کنم پول در بیارم لونامو بدم، تو خیلی خرج کردی. خلاصه این چیزای مختلف. بعدش من گفتم که خب تو چقدر میخوردی؟ قرصاتو بیار. دیدم که یک دکتر اینجا گویا برش پرسکرایب میکرده و این رو پرسکریپشنش بودش که تو یه بار صبح یه بار شب باید این قرصو بخوری که مکس دوستش میشه همون برای ادرال، 3 تا صبح 3 تا in the evening. گفتش که من بعضی روزا 2 تا صبح میخورم، بعضی روزا 3 تا و بعضی موقع برای 3 هفته تموم میشم. و من گفتم که oh my goodness، پس تو اصلا اووردوز میکنی خودتو، شاید اصلا withdraw میکنی برای 3 هفته که تموم میشی. خلاصه زنگ زدم با یکی از سایکایتریست سر کار، گفتم که این باید چی بشه، این رو چی کار کنیم ما اینو؟ گفتش که به احتمال زیاد این بحثن کاملا باید قطع بشه. گفتم که این نباید روین بشه ما اینو، نباید کم کم کمش کنیم. گفتش که نه مشکلی نیستش، چون که این سیمپتما رو داره کاملا قطعش کن و باید ببری پیش دکتر. خلاصه این استرسش اینا ادامه داشت و فامیلش که اینجا بودن من صحبت کردم و اون وقت وقتی که نبودش اون وقت گفتیم که اینجوری نمیشه، به مامانش از یه شهر دیگه بیاد که کمک کنه. اون وقت روز بعدش که مامانشون اومدن هاج و واج بودن که چرا مامانم اینجاست، انکشت شدن، چی شده. گفتم که مامان تو مده دلت برات تنگ شده، میخواسته تو رو ببینه.
نه ایشون در همه چیز شک میکنه عزیز. نه
ببینید عزیز،
نه بذارید عزیز سب کنید دکتر. اول شما باید کاملا خانواده پدری و مادریشون رو چک کن، ولی که اولا اینا میتونه مقدمه بیماری های جدی تر باشه. علائم و نشانه هایشون اگر اشتباه نکنم 33 سالشونه. بنابراین مهم اینه که آیا ما مشکل جدی پارانوید رو تو خانواده داشتیم. نمیخوام نگرانتون کنم اصلا، ولی به من بگید، من میگم یه 5% هم احتمال اسکیزوفرنی هست، یعنی حرفا با استراب و افسردگی و اینا اصلا بدون تشخیص قطعی و نهایی هیچ کاری نمواد کرد. ماجرای آمدن و رفتن مادر و دایی و اینا هیچ فرق نمیکنه، ولی شما لطفا با یه دیتیلی دونه دونه رو بپرسید، یعنی خالد فرزندانش، بعد نمیدونم دایی یا عمو، ببینید چه خبره، یعنی یه سابقه ای از زمینه افسردگی، استراب، وسواس و به ویژه یه مقدار اختلالات روانی، حتی اعتیاد یا خودکشی، اینا رو باید چک کنید.
درست.
یعنی اونا بدونید اولا اون اختلال و دوم اصلا بدون اینکه یه سایکیاتریست به سوی سایکیاتریست دانای آگاه با ایشون درگیر بشه و این داروها اینجوری نیست. من نگران هستم که زنکس ها اینجوری خودشون میگیرن میخورن.
بله آقای دکتر، ایشون میگرفتن از این دکتره و هم ادرال هم لنک میخوردن و سعی میکردن این علائمشون رو خودشون کنترل کنن. البته باید بگم منم فشار روشون گذاشتم، چون که سرمایه ما گذاشتیم، کلی پول برای بوردا، کلی برای استودنت لون، نه همه رو در
مقابل من بوده. در مقابل سلامتی ایشون همه اونا هیچند عزیز. یعنی ببینید من نگرانیم این است که ما با موضوع بسیار سخت و سنگین جدی روبرو باشیم. بنابراین شما با این فرض و احتمال که ما در یه مسیر به هم ریختگی سنگین و شدید هستیم، این مورد اول یعنی خانواده، دوم که مبادا بچه دار بشه، یعنی با حاملگی ایشون کاملا از هم پاشیده میشه تا زمانی که تشخیص داده نشده. مثلا سوم، ابدا بحث جدایی و طلاق و اینا رو لطفا و حتما مطرح نکنید، برای اینکه این کار میتونه یه ضربه سنگینی باشه و ایشون رو بشکنه. یعنی اگر بتونیم ما این خطر رو بگذرونیم، با حوادثی مانند جدایی یا حتی بچه توان ایشون به هم میرسه، بلکه ایشون کاملا فرجایل و شکننده هستن. و
بعد مشکل جان بفهمنا.
نه بنابراین به نظر من ماجرای موضوع اصلا زندگی زناشویتون منتفیست، ماجرای بچه کاملا منتفیست، ماجرای آمد و رفت خانواده و فامیل اهمیت بسیار ناچیزی داره. موضوع اصلی و اساسی تشخیص و درمان به گونه‌ای که شون حال عادی برگرده. و ضمناً اگر شما بتونید بر اساس ذهنیت خود ایشون سر کار نره در کوتاه مدت صلاحتونه، برای دو دلیل. یکی این که بیماریشون رو تشدید میکنه، دوم ممکنه دست به اشتباهی بزنن، گرفتار یه لاسوت سنگین شخصی بشی.
درسته آقای دکتر، ایشون الان همون یکی دو ماهی که دیگه کار نمی کنن و این چیزایی که گفتین یه ذره بعضیاشون دیر شده، به خاطر اینکه من ایشون همون بعدی که مادرشون اومدن دیدم که حالشون بد می شو، حتی دیگه کامپلیتلی به سایکوسیس شده بود، خودشونو به قش می زدن و خودشونو این ورانور می گفتن که من مامان من دیوونه شدم، تمام این زحمت ها به خاطر شما بوده. و پدرشون اومده بود و گفت داشتن دیگریشونو پاره می کردن و فوش می دادن به داییشون و پدرشون و مادرشون و مادر بزرگشون و همه شون و می گفتن که شما من رو داغون کردین، زندگیمو خراب کردین. و من بردمشون پیش سایکاتریست، همونی که ادرال و زنکس میدادن و چیزهای دیگه که من نمیدونم. قبلا گفتن که این اولین اپیزود سایکوسیس و یه انتی سایکاتیک دادن که شروع کنن. و اون شبش ما اون انتی سایکاتیک رو با زور که با یه جوری کانوینس کردن دادن و ایشون خوردن. صبح بعدش یه دفعه که از خواب پا شدن با کامپلیت ترس و های پوینت میکردن این ورانور، من میگفتن این مکسیکی ها اومدن دنبالم و این ریفر میکردن با کسی که اسیستنت های مکسیکی که در دنتال آفیس بودن و ایشون کامپلیتلی به یه جای رسیدن که من پلیس زنگ زدم گفتم که باید هاسپیتالایز بشن. پلیس اومد آقای دکتر و صحبت کرد، ایشون کاملا نرمال با پلیس صحبت میکردن، گفتن نه من فقط زیر استرس مادرم هستن، زیر استرس هستن، اینا اذیتم میکنن و میخوام من برم یه ایالت دیگه راحت باشم. و پلیس گفتن که خب ما اینجوری نمیتونیم against her will ببریم، میتونیم یه دوتا سایکیاتریست بیاریم اینجا ایوالویت کنن. سایکیاتریست اومدن خونه و منو جدا کردن، ایشونو جدا کردن. و وقتی که من گفتن که سایکولوژیست فکر کنم بودن، گفتن که ایشون به احتمال زیاد withdrawal symptom adrenal withdrawal دارن و the next 3 weeks are going to be very خیلی سخت و فقط باید major decision تصمیم بزرگی نگیریم.
بله.
تو این 3 هفته چیز بزرگی نخریم، کار بزرگی نکنیم و این داستان. خلاصه ما گفتیم باشه و پدرشون اون روز هم اومدن و ما تصمیم گرفتیم که برگردیم اون ایالتی که پدر مادر
اون اونها ذره تنده. ببینید آقای دکتر یه اشکال دیگه، ببینید که میدونم این حرف من تند است، یه ذره اذیت میکنه. این انتظار و توقعی بیش از حد پدر و مادره که بچه ها رو داغون میکنه. به همچنست که من وقتی بچه هم کوچیک بودم میگفتم من اصلا دو تا پسر متوسط دوست دارم، من اصلا پسر خوب دوست ندارم. و وقتی که اینقدر پوش هست و الان یعنی ایشون در این حال هم چون دختر کاملا معلوم باهوشیست و بنابراین هم ولی بعدم سویچ میکنه عزیز. یعنی میخوام به شما بگم اون نشونی نیست که ادا در میاره، نه ایشون سویچ میکنه، یعنی مثل آدم گرسنه است که تصمیم گیره به گرسنگیش اعتنایی نکنه. ولی هر حال موضوع خطرناکه. مجبورم یه هشدارم بهتون بدم، خطر اووردوز خطر خودکشی هم داره. یعنی
آقای دکتر مشکل اینه که من به خاطر سختی که این 8 سال داشتم، مرور زمان، حساسیت به وزنشون و نتونن دوست خوب پیدا کنن و های مشکلات با مدرسه با معلما، رزیدنسی که بعد از دنتال سکول بعد 3-4 ماه کویت کردن، تمام این مشکلات و فشارهایی که رو من بوده که خودم در از تراپیستشون بودم های دلداری بهشون بدم، من بعد از این اپیزود سایکوسیس دیگه گیواپ کردم.
نه بهتون حق میدم عزیز، بهتون حق میدم، ولی الان وقتش نیست های دکتر. یعنی الان
مشکل میدونین چیه؟ من به پدر مادرشون و خودشون که تون که اون یه علتی دیگه هستم و من باشون رفتم اونجا، گفتم دیگه من تموم شدم نمیتونم. اونا هم خیلی دل ناراحت، خودش خیلی ناراحت، و من 2-3 ماه هستش که و حتی بیشتر که به خانمم میگم ما مچ هم دیگه نیستیم، ما باید راه خودمونو بریم. و الان مسئله اینی که 1-2 هفته است که من دوری کشیدم، اومدم تو همون ایالتی که کار خودم هستش و ایشون با پدر مادرشون هستن و یه اپوینتمنت گرفتن یکی رو ببینن و من
نه، من با یکی موافق نیستم. من با یکی موافق نیستم. من موافق نظرم اینه که به دلیل حساسیت موضوع ایشون باید به یه مرکز دانشگاهی، نمیدونم کجا هست، یه دانشگاهی معتبر که اونجاست، سایکیاتریک دیپارتمنتش برن که اونجا هم آخرین حرفاست، بهترین استادان و تستای فوق العاده دارن. ایشون باید کاملا ارزیابی بشن عزیز. حالا متاسفانه این اتفاقات بد افتاده، چون هنوزم میدونم این حرف یه ذره تنده. حرف شما این است که اگر همون همسر خوبی که بودی باشی، همونقدر که تو آروم بگیری، راحت باشی، زندگی رو برای خود تو منو سخت نکنی، ما میتونیم بشینیم با هم صحبت کنیم. برای که این تو پروسه مالجهشون و این که یه موقع دست به خودکشی نزنن، چون اگر قرار باشه فکر کنه یک همطور که اشاره کردید پدر مادر رو نذارن که باشون اون حرفا رو میزنن، دو از نظر درس و تحصیل و کار به جای نرسیده، تازه مدرکی هم که به دست آوردن قابل استفاده نیست، با شرایطی که از همسرشون هم از دست دادن، دیگه هیچی برای ماندن برای ایشون باقی نمیمونه. و این هست همجاست که همونطور که روانپزشک هم گفته، هیچ تصمیم بزرگ، هیچ رفتار مهم، همه چیز باید متوقف بشه. موضوع اصلی و اساسی که نه تنها 99% 99.9% هست، سلامت روانی ایشونه. بعدا هر کار هر کس دلش بخواد بکنه، ولی تو اون زمانی که ایشون یه شرایط به هر حال ثبات و قرار رو استیبلی پیدا نکردن، مسئله مرگ و زندگی ایشون عزیز، هیچ چیز دیگه برای من مهم نیست. امیدوارم همون بدونم، ولی لطفاً و حتماً خانواده رو چک کنید عزیز. این موضوع برای که دایی و اینا هستن همه رو دونه به دونه، چون اون سرنخ بزرگی، اگر شما اون اطلاعات دقیق و درست می‌داشتید، من حتی میتونستم ببینم آیا اسکیزوفرنی، اسکیزافکتیو، آیا واقعا یارت موقت سایکاتیک، آیا ماجرای اصلی افسردگی است که کاملا اینها رو پیدا کرده، چون اون تشخیص فوق العاده مهمه، چه در جهت دارو، چون دارو مسئله هستی، اصلا ایشون بدون دارو امکان نداره بتونه حالش خوب بشه. پس بنابراین ما دارو رو میخواییم، ای بس های کمی هم بیشتر از اون. امیدوارم بتونید حل کنید، ولی به هر حال همه چیز دور محور سلامت ایشون باید بچرخه و مطمئن هستم این همکاری رستگاری خواهید کرد.
آقای دکتر، حالا مسئله اینه که من ایشونو الان یه ذره مدتی هستش که مثلا کالشو بلاک کردم، ایمیلمو بلاک کردم، گفتم که تماشا نکنم.
نه دکتر عزیزم، من ببینید نمیخوام اذیتتون کنم، شما هر رنجی کشیدید 5%، 10%، 20% دیگه هم روش موجب به چیزی نشید که اون موقع پشیمانی باشه و مسئله مرگ و زندگی باشه.
درست.
چون من اونجا اگر ایشون هیچ چیش نمیشد یا همه چیزش میشد، ولی مجبورم اینه عرض کنم، نمیمرد، من میگفتم هر کار دلتون میخواد بکنید، ولی مسئله درست. مرگ و زندگی های دکتر.
درست آقای دکتر، درست فهمیدم.
امیدوارم
من چون که خسته شده بودم فکر میکردم که خواهد خوب میدم اگه بخوام
نه.
ادامه بدم.
نه اصلا نه مثلا این مرگ و زندگی است الان جدی، من نمیخوام تغییر پیدا بشه، من اصلا نمیخوام شما امیدوارش کنید، بحث من اون نیست، بحث من این است که ایشون دیگه نگه که پدر مادرم از دست دادم، آیندم از دست دادم، همسرم هم از دست دادم، پس من بهتره بمیرم. من اونم
یعنی میگین ما برگردیم دوباره با هم زندگی.
من حرفم این است که شما یه حرفی بزنید یا سری برید اونجا دور و بر باشید، یه هفته یه ماه دیگه هم تحمل کنید، ولی یه مرکز علمی رو برای ارزیابیشون پیدا کنید. من دلم نمیخواد شما سراغ یه روانشناس و یه روانپزشک برید. با تمام احترام به همه این عزیزان، پیچیدگی موضوع بیش از اونه که این کارا از عهده یک نفر بر بیاد.
درست درست. و آقای دکتر پس میگین که ادامه بدم فقط به خاطر سیفتیش، بعدش دیگه هر تصمیمی که
من بعدن شما هر کار دلتون میخواد بکنید، ولی الان من هر ایشون رو از خطر بگذرونید، بعدن دیگه درست. همه چیزش با اختیار شما دارم،
چون که من دکتر فکر خودم رو گفتم که
نه موضوعش منتفیست فیلن
است. درست آقای دکتر. و آقای دکتر مشکل اینه که حالا بگیم که اینا تموم بشه، بگیم که این ریزالو بشه، من بعدش من همش
بعدش به نظر من اینقدر بعدش اینقدر به نظر من مسئله روشنه که شما احتیاج نداره حتی فکر کنید چه سبکی با کسی مشورت کنید. فکر میکنم حرفمو زدم، ولی نمیخوام بذاره من بعدش اصلا همه چیز روشن میشه، همین که حال ایشون خوب بشه همه چیز روشن میشه.
روشن میشه.
خوشحال شدم.
ممنونم.
قربان شما. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.